پادشاه عربستان سعودی خواستار موضع قاطع جامعه جهانی در برابر ایران شد. وزیر خارجه آمریکا قصد دارد از شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی بازدید کند.
تأثیر به اون صورتی نخواهد داشت ویزیت آقای پامپئو، چون در 20 ژانویه آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک خواهد کرد.
و آمار قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران همچنان روندی صعودی دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. معاون کل وزارت بهداشت در ایران از پیشبینی‌ها درباره دو برابر شدن مرگ ناشی از کرونا طی دو هفته آتی اطلاع داده و هشدار داده که در صورت عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی زمستان هم مثل پاییز به گفته او سیاه خواهد بود. بکتاش خمزه‌پور از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست و این خبرها رو دنبال کرده اینجا میتونه برای ما بیشتر بگه. بکتاش، قبلا هم بعضی از مسئولان هشدارهای مشابهی داده بودند، ایرج حریرچی به چه مسائلی اشاره کرده؟
همینطوری که میگی نوشین، همین چهارشنبه گذشته بود که دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که اگر پیشگیری ها انجام نشه به گفته وی زمستان سیاه در پیش خواهد بود. پیش از اون هم وزارت بهداشت از شروع موج سوم و خطرناک ویروس کرونا در کشور از اواسط شهریور گفته و هشدار داده بود اگر شرایط به همین روال ادامه داشته باشه با سه برابر شدن آمار رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا وحشتناک‌ترین، به عبارت آمارها و گزارش‌های وزارت بهداشت، وحشتناک‌ترین روزهای کرونایی و به عبارتی زمستان سیاه پیش رو خواهد بود. ایرج حریرچی نوشین به گزارش خبرگزاری‌های ایران دیشب در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اینکه بیش از 10 روزه که روزانه بالای 450 تن بنابر آمارهای رسمی بر اثر کرونا در کشور جان خودشون رو از دست میدن، میزان رعایت شیوه نامه ها و نیز محدودیت های اعمال شده رو کافی ندونست و پیش بینی ها رو حاکی از روند صعودی موارد ابتلا، بستری و مرگ برشمرد. ایرج حریرچی همچنین در مورد پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران گفت که 65 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها در نامه‌ای به وزیر بهداشت درخواست کردند که تعطیلی‌ها در تمام کشور و نه تنها در استان تهران انجام بشه و افزوده که قاعدتاً به مطالب آنها توجه خواهد شد. او همچنین این پیشبینی سایت IHME که پیشبینی‌های آمریکا بر مبنای آن انجام و برنامه ریزی میشه رو بهش اشاره کرد و گفت که اون رو ملاک قرار نمیدهند، ولی پیشبینی اون سایت برای کشور حاکی از افزایش موارد مرگ و میر تا نزدیک به 2 برابر طی 2 هفته آینده است و ابراز امیدواری کرد که چنین چیزی اتفاق نیفته. نوشین،
بکتاش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم وضعیت شیوع کرونا در 10 شهر استان خوزستان رو قرمز توصیف کرده. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
درسته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در اهواز جمعه تازه ترین وضعیت شهرهای استان خوزستان از نظر شیوع کرونا رو نسبت به هفته گذشته حاکی از افزایش شهرهای به اصطلاح قرمز استان برشمرده. به گزارش خبرگزاری های ایران نوشین، دکتر فرهاد ابوالنژادیان شهرهای مسجد سلیمان، آقاجاری، بهبهان، آبادان، اهواز، رامهرمز، امیدیه، شوشتر، دسفول و اندیمشق رو در وضعیت قرمز که به معنای خیلی پرخطر عنوان میشه و شهرهای کارون، خرمشهر، رامشیر، باغملک و ماهشهر رو در وضعیت نارنجی خونده. همواره وضعیت در استان خوزستان از نظر کرونا بسیار وخیم گزارش می شده و همچنین البته در استان همجوار لرستان که اونجا محدودیت ها تمدید شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نوشین دور همی های خانوادگی، مجالس ترحیم، عروسی و تجمعات غیر ضروری رو موجب انتشار بیماری ذکر کرده، خواهان پرهیز از برپایی یا شرکت در اونها شده.
بکتوش، وضعیت کرونا در ایران حتی بر اساس آمارهای رسمی که درستیشون مورد تردید هستن همچنان در ردیف وخیم ترین ها در عرصه بین المللی گزارش میشه و بنابر همین آمارهای رسمی هم بالاترین موارد کرونا در منطقه متعلق به ایران هست.
درسته، بنابر همین آمار و ارقام رسمی هم همطور که اشاره کردی مورد تردید قرار داده و هم کارشناسانی در داخل و هم نهادهایی در داخل کشور اون رو بالاتر میدونن از آمارهای رسمی. وضعیت کرونا در ایران از لحاظ کل موارد کرونا تا کنون در جمع 15 کشور کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داره و در قاره پهناور آسیا همچنان پس از هند با نزدیک 1,400,000,000 تن جمعیت که پس از چین دومین کشور پر جمعیت روی زمینه، بالاترین موارد کرونا متعلق به ایران هست. هنگامی که میگیم موارد، کل موارد، منظور این آمار شامل درگذشتگان کرونا، مبتلایان و بهبودیافتگان هم هست که امروز با اعلام مرگ 461 تن دیگه و اضافه شدن 11,737 مبتلای دیگه طی همین شبانه روز گذشته، نوشین کل موارد رسمی کرونا در کشور تاکنون به بیش از 738,000 تن بالغ شده، 738,000 مورد بالغ شده، در واقع نزدیک داره میشه به 740,000 مورد. که البته باید اشاره کنیم از این بین طبق همین آمار رسمی بیش از 40,000 تن بر اثر کرونا در کشور درگذشتن، بیش از 546,000 تن بهبود یافتند و همکنون طبق همین آمار رسمی نوشین بیش از 151,000 مورد جاری کرونا در کشور گزارش میشه که از اون بین وضعیت 5,630 بیمار هست که وخیم یا بحرانی ارزیابی میشه. اشاره میکنیم آمارهای رسمی روزانه مرگ و ابتلای کرونا در کشور طی روزهای گذشته مرگ حدود 460 تن در روز و تشخیص ابتلای بیش از 11,500 تن روز رو به ثبت رسونده. همین نگرانی هایی که بهش اشاره داشت معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریرچی که تاکنون بالاترین میزان بوده. از نظر میزان تست های تشخیص کرونا باید اشاره کنیم نوشین مجموع آزمایش ها در کشور تاکنون بیش از 5,300,000 تست اعلام شده که در مقایسه با کشورهای نزدیک مثل ترکیه با جمعیتی مشابه با بیش از 15,000,000 تست، امارات با بیش از 14,000,000 و عربستان با بالغ بر 8,000,000 تست در سطح نسبتا پایینی قرار داره. نوشین،
سپاسگزارم. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته خواستار موضع قاطع جامعه جهانی در قبال سیاست‌های ایران شد. حسین امیر عبداللهیان، مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، با حمله به پادشاه عربستان گفته که او نباید به جمهوری اسلامی اتهام بزند. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
اظهارات تند و گزنده همچنان آتش مناقشه ریاض و تهران را شعله‌ور نگه داشته است. در تازه‌ترین این اظهارات، حسین امیر عبداللهیان که عنوان مدیر کل امور بین الملل و دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل را دارد، در پیام‌های توییتری به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی پادشاه عربستان را متجاوز به یمن در کنار تروریسم داعش در عراق، سوریه، لبنان و یمن می‌خواند و حکومت او را مشغول خوشخدمتی به اسرائیل معرفی می‌کند و سپس او را به اتهام زنی به جمهوری اسلامی متهم کرده و خواستار احترام او به تهران می شود. این اظهار نظر ظاهراً پاسخ به سخنان اخیر ملک سلمان است. پادشاه عربستان سعودی چهارشنبه گذشته در یک پیام ویدیویی به مجلس مشورتی 150 نفره این کشور با برشمردن آنچه مخاطرات پروژه منطقه‌ای ایران نامید، بر دخالت جمهوری اسلامی در امور سایر کشورها، توسعه تروریسم و دامن زدن به فرقه گرایی تاکید کرد. ملک سلمان در ادامه خواستار موضع‌گیری قاطع در برابر ایران از سوی جامعه جهانی شد تا مانع تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک شود. این دومین سخنرانی عمومی ملک سلمان در کمتر از دو ماه اخیر علیه ایران بود. پادشاه عربستان سعودی پیشتر در اوایل مهر ماه در سخنرانی خود برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دستیابی به راه حلی جامع در مورد ایران شده بود. وزارت خارجه ایران تاکنون به اظهارات روز چهارشنبه پادشاه عربستان واکنشی نشان نداده است. حسین امیر عبداللهیان که در معرفی خود در حساب توییتریش تنها به عنوان دیپلمات بسنده کرده، برغم آنکه سابقه معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد، اما جایگاهش به عنوان فردی غیر منتخب در قوه مقننه و فردی غیر مسئول در قوه مجریه به وی این اجازه را می‌دهد که موضع گیری های غیر متعارف و شعارگونه داشته باشد. نظیر این موضع در مرداد ماه گذشته در تلویزیون دولتی ایران علیه آمریکا.
من یه تعبیر برای خودم دارم. امریکایی ها یک خطا کردن و اون این که خودروی سردار سلیمانی و همراهانش رو مورد هدف قرار دادن. ما انتقام حمله راکتی به خودروی سردار سلیمانی رو با حمله موشک های بالستیک دوربرد و نقطه زنمون در پایگاه عین‌الاسد دادیم. اون انتقام سختی که آقا فرمودن هنوز در راهه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 19 آبان ماه در پیامی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خطاب به کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس گفته بود که ایران برای گفتگو و حل مشکلات به سوی همسایگان دست دوستی دراز می کند. حرفهای حسین امیر عبداللهیان با هر هدفی که اظهار شده باشد و از هر جنسی که باشد از جنس حرفهای وزیر خارجه ایران و دستگاه دیپلماسی کشور نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا قصد دارد به زودی از شهرک‌های اسرائیلی واقع در مناطق فلسطینی بازدید کند. اقدامی که با انتقاد مقام‌های فلسطینی مواجه شده. پیشتر در گفتگو با میر جاویدانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
به نظر میاد که آقای پامپئو داره خودش رو آماده میکنه برای زندگی بعد از انتخابات و قبل از اینکه کاخ سفید رو ترک بکنه در یک منطقه خواهد بود که برای ایشون نه فقط از دیدگاه سیاسی بلکه برای از دیدگاه دینی مهم هستش. فراموش نکنیم که آقای پامپئو مسیحی اوانجلیست هستن و مسیحی های اوانجلیست کرانه باختری رود اردن رو به عنوان قسمتی از اسرائیل محسوب میکنن. یکی این. یه دلیل دیگه هم این هستش که ایشون وقتی که به کرانه باختری خواهند رفت، ایشون میگه که جایی که تولید شراب میکنن اونجا یک نوع شرابی رو به اسم آقای پامپئو تولید کردن و کسی که صاحب این کارخونه هستش آقای سایمون فالیک، که کسی هستش که به حزب جمهوری خواه همیشه در آمریکا کمک کرده و به آقای ترامپ کمک کرده و احتمال زیاد آقای پومپئو میخواد با این ویزیت قدردانی بکنه از حمایتی که آقای فلیت کرده از حزب جمهوری خواه.
نظر شما در رابطه با واکنش مقامات فلسطینی چه هست؟ آیا تصور میکنید که اگر مایک پومپئو از این شهرک ها بازدید کنه میتونه سابقه ای باشه برای اینکه مقامات دیگر هم از این شهرک ها بازدید کنن، یا اونجا که مقام های فلسطینی میگن قانونی کردن ساخت این شهرک ها در مناطق فلسطینی باشه؟
اگر آقای ترامپ در این انتخابات برنده شده بود در انتخابات اخیر، میتونست تاثیر بسیار بزرگی داشته باشه که الان کسی که داره وارد دور دوم ریاست جمهوری میشه، وزیر امور خارجه آمریکا، داره میره در شهرک اسرائیل نشین، این میتونست که بله یک پیشینه به وجود بیاره. ولی نباید تاریخ کنیم که آقای ترامپ باخت. الان تأثیر به اون صورتی نخواهد داشت این ویزیت آقای پومپئو، چون ما میدونیم که در 20 ژانویه آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک خواهد کرد. اصلا از من زیاد تاثیرگذار نخواهد بود و خود فلسطینی ها هم اینو میدونن. برای فلسطینی ها چیزی که به نظر میاد مهمتر هستش این هستش که آقای بایدن برنده شده و اینکه آقای بایدن گفته که دوباره میخواد کمک مالی آمریکا که آقای ترامپ به فلسطینی ها قطع کرده بود و میخواد دوباره از سر بگیره و ادامه بده. به نظر میاد که برای فلسطینی ها این مهمتر هستش تا اینکه آقای پومپئو که به زودی لقب اسبق به تیترش اضافه خواهد شد، یعنی وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، این براشون به اندازه این مهم نیستش که آقای بایدن برنده شده.
آقای جاودانفر، سوال آخر این است که واکنش مقامات و مردم اسرائیل درباره این بازدید آقای پومپئو چه است؟
در اسرائیل آقای ترامپ و آقای پومپئو تقریبا قهرمان هستن. اگه آقای ترامپ بخواد فردا بیاد اسرائیل، بخواد اینجا زندگی بکنه، واقعا برای آقای ترامپ و آقای پومپئو یک سلبریتی هستن در اسرائیل به خاطر کارهایی که برای این کشور کردن. اکثریت مطلق شهروندان این اسرائیل بسیار خوشنود هستن از اینکه آقای ترامپ اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اینکه تپه‌های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت. ببینید، من مخالف آقای نتانیاهو هستم و من با اکثریت مطلق سیاست آقای ترامپ مخالفم، ولی این اقدامشون به خصوص در رسمیت شناختن جولان چیزی هستش که تقریبا فراحزی هستش در اسرائیل، خیلی خیلی محبوبیتشون رو بالا برده و الان هم این اقدام به نظر من مهمترین اقدام آقای ترامپ و وساطتی که ایشون کرد بین اسرائیل و بحرین و اسرائیل و امارات و به وجود آوردن یک توافق صلح. برای کسایی که چپگرا هستن و معمولا با حزب جمهوری خواه در اسرائیل مخالف هستن، حتی اونها قدردانی خواهند کرد. پس این بازدید آقای پومپئو میشه گفتش که یک اقدام بسیار مثبتی خواهد بود برای اکثر مردم اسرائیل، ولی نه به اندازه زحماتی که آقای ترامپ کشید و آقای پومپئو کشید برای برقراری صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین، که این واقعا یک دستاورد عظیم بود برای تمام مردم اسرائیل.
نقطه نظرات مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه در آستانه سالگرد خونین ترین برگ تاریخ 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی با 1500 کشته قرار داشتیم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای به مقامات بلند پایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است. برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. اما آبان با چه سلاحایی چنین خونین شد؟ نیوشا بقراطی بر اساس ویدیو و عکس هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارد بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات بکار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته. ذکر این نکته لازم هست که اطلاعات این گزارش می تواند برای بعضی از افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل، ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدر شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق‌تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده‌های کشته شدگان نشان می‌دهد که حکومت طیف گسترده‌ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می‌شود فهمید چگونه این دور از سرکوب‌ها در مقایسه با دوره‌های پیش تا این حد خونین‌تر بوده.
مردم تیر زدن. مردم تیر زدن.
او خدا، آجی جدی دارن می‌زنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن، بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پرقدرت سلاح چند ساچم پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده میتواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای میگذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول‌ترین اسلحه مأموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه، صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند، در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی می‌گویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها میتوانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلیمتر دارد.
تانک اومده و تانک خواه آدم بکشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه از رسانه‌های ایرانی خواست فعلاً درباره پرونده مارک ویلموتس چیزی ننویسند. با هم بشنویم گزارش فریبرز غریب رو درباره این پرونده.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از رسانه‌های داخل کشور خواست که تا اعلام نشدن رأی نهایی دادگاه عالی ورزش از پرداختن به پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی این کشور خودداری کنند. پرونده خسارت 6,200,000 یورویی به ویلموتس که اگر ایران در مورد این پرونده در دادگاه عالی ورزش بازنده شود به بزرگترین خسارت فوتبالی این کشور تبدیل خواهد شد. مارک ویلموتس بلژیکی سال گذشته بعد از حدود 63 روز کار مفید با تیم ملی ایران و بعد از اینکه مطالباتش به تعویق افتاد به فیفا شکایت کرد و فیفا هم حکم به پرداخت این غرامت سنگین داد. مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال پیش از این در مورد علت شکایت ویلموتس گفته بود:
پولش رو ما ندادیم، یعنی پولش رو علارغم 8 ماهی که ما نامه نوشتیم نتونستیم به موقع بدیم، ایشون رفت شکایت کرد.
بعد از حکم فیفا در مورد پرداخت خسارت 6,200,000 یورویی به ویلموتس، پای مجلسی ها هم به این پرونده باز شد. احسان غازیزاده هاشمی یکی از نماینده های فوتبالی مجلس حتی از خط دادن برخی ها از داخل کشور به فیفا در مورد پرونده ویلموتس صحبت کرد.
البته ما از دستگاه نظارتی و امنیتی دعوت خواهیم کرد، چون در اون نامه در رأسش آمده که خودگذاری داخلی و بنابر اطلاع منابع مطمئن داخلی، ما باید برامون کشف بشه این منابع مطلع داخلی که آدرس های غلط دادن چه بوده.
اما برخی از اهالی فوتبال از جمله خداداد عزیزی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران از زد و بندهای پشت پرده در مورد قرارداد با مارک ویلموتس گفتند.
دو تا حالت بیشتر نداره دیگه، یا زد و بند کردن با ویلموتس که امیدوارم، حالا من نمیتونم اصلا میگم یا بعدن دوستان ناراحت نشن، یا این وسط زد و بندی اتفاق افتاده که ویلموتس این همه داره اما خسارت و پول میگیره.
حتی برخی از نمایندگان مجلس صحبت از این کردند که مهدی تاج و همکارانش در فدراسیون که در بستن قرارداد با ویلموتس دست داشتند باید غرامت رو از جیب خودشان بدهند، که واکنش مهدی تاج را اینگونه در پی داشت:
چرا تو این کشور تسلیمایی بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده؟ رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه، اونا بیان آقا باید خودت بیا اینا رو بده.
و با وجود همه تهدیدهای نظارتی و امنیتی، پرداخت خسارتهای سنگین $100,000 به خارجی‌های فوتبال در ایران همچنان ادامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
ای
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه، بازگشت به کار 15 کارگر اخراجی، تهدید قوه قضاییه درباره برخورد با اعتراض‌های کارگری و نامه سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری در مورد موضوع فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. هزاران تن از کشاورزان منطقه شرق اصفهان در تجمعی خواستار تامین حقابه خود از رودخانه زاینده رود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین محمد رضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به شرکت 5000 کارگر در این تجمع گفت آنها خواستار توقف برداشت‌های غیرقانونی از منابع آبی مرتبط با زاینده رود و تخصیص حقابه ها شدند. او با اعلام این که مطالبات کشاورزان در قالب بیانیه و سخنرانی مطرح شد افزود پیشتر مقرر شده بود که وزارت نیرو پس از راه اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد به دیگر استان‌های ایران اجازه برداشت آب از زاینده رود را بدهد، اما سال هاست که بدون راه اندازی این طرح اجازه برداشت از محل حقابه‌های ما به آنها داده شده است. آقای محمد رضایی با اشاره به اینکه کشاورزان خواستار قطع برداشت حقابه‌ها از زاینده رود هستند اضافه کرد به ناچار و برای امکان ادامه زندگی و اشتغال و معاش خود برنامه‌ریزی برای حرکت جمعی به منظور جمع‌آوری پمپاژهای صنایع اصفهان و استانهای دیگر را شروع می‌کنیم. کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان با جمعیتی حدود 300 هزار تن و همچنین شهرستان‌های غربی اصفهان شامل نجف‌آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه در چند سال اخیر با برگزاری تجمع و راهپیمایی خواستار رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکلات معیشتی و جاری‌سازی این رودخانه شدند. در این ارتباط میتوان به شعار کشاورزان معترض اصفهانی در یکی از مراسم نماز جمعه اشاره کرد که به تریبون امام جمعه پشت کردند و شعار دادند: این شعار از جمله از سوی کارگران کارخانه هپکو در عراق نیز تکرار شد. کارگران راه آهن شاغل در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی تراورس در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و حق بیمه خود و نداشتن امنیت شغلی مانند اجرا نشدن طرح تجمیع قراردادها و آنچه زد و بند قوه قضاییه با مدیران شرکت نامیدند اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته کانال رسمی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن، این اعتراض صنفی از جمله در مناطق خراسان، زاگرس، ورامین و کرج انجام شد. کارگران خط 5 مترو تهران هم 2 روز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه خود اعتصاب کردند. مادران و کودکان خانواده‌های کارگران بیکار در ماهشهر در تجمعی و با در دست گرفتن بنرهای فریاد کارگران گرسنه و از یاد رفته از مشکلات خود سخن گفتند. در فیلمی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یکی از مادران گفت که سالی 1 بار گوشت می‌خرد. مادری دیگری از سفره خالی صحبت کرد و اینکه قدرت خرید مایحتاج زندگی را ندارد. دختر بچه ای نیز از نداشتن گوشی یا کامپیوتر که بچه ها با آن درس بخوانند سخن گفت. سخنان برخی از آنها را می شنویم.
با عرض سلام از طرف همه این خانوما دارم حرف می زنم. این خانوما شوهراشون بیکارن. خونه هاشون خالیه. سفره هاشون خالیه. امکان ندارن. بچه هاشون درس نمی خوانن. نمی تونن کار کنن. کار ندارن. همه گرون شدن. هر چیزی که می خوان ندارن. نمی تونن تهیه کنن. منم شیمی درمانی هم. شوهرم بیکاره. 4 تا بچه دارم. هیچی هم ندارم.
در زنده 6 تا بچه یتیم و شوهرم مرده بیکاره. از لحظه که مالی خیلی ضعیفه، من تحت نظر بیزیستی همه هم دو نیاز دارم، پولم ندارم، بخاری ندارم، جنس تو خونه ندارم، همیشه همه چی گرونه، اصلا نمیتونه دست به چیزی برسه، غم گرونه، چای گرونه، سالی یه بار گوش میخری ندارم. اصلا 35 تومان یه روز من یه مرغ گرفتم. با 35 تومان با چی بگم؟ برنج میخوام، روغن میخوام، همه چی. اصلا نمیتونستم آدم چه به چیزی برسه، همه چی گرونه.
کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود اعتصاب کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران واحدهای بهره برداری، چاه، تعمیرات و ایمنی، آتش نشانی، خدمات و پشتیبانی در اعتراض به کم بودن دستمزد و برخوردار نبودن از مزایای رفاهی و درمانی در این اعتصاب شرکت داشتند. در ماه‌های اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعتصاب و تجمع‌هایی برگزار کردند. کارگران تلمبه‌خانه غرب کارون شاغل در شرکت پیمانکاری نفت و گاز اروندان رامپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از خرداد ماه و حق بیمه تا کنون و مطالبات دیگرشان و نیز نداشتن قرارداد کار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفت 80 کارگر این شرکت به دنبال حق و حقوق خود و خانواده هایشان هستند و چیزی بیش از آن نمی خواهند، اما تهدید به اخراج و حتی ایجاد مشکل امنیتی شدند. این کارگر معترض بدون اشاره به هویت تهدید کنندگان افزود از اسفند 97 تا اسفند 98 از همه کارکنان بابت بیمه تکمیلی هزینه کسر شد، اما با این وجود آنها هیچ گونه خدماتی دریافت نکردند. و اضافه کرد کارکنان از اواسط شهریور ماه بدون قرارداد و بیمه سازمان تامین اجتماعی مشغول کارند و هزینه غذای 4 ماه هم که قرار بود به دستمزد اضافه شود پرداخت نشده است. یکی دیگر از تجمع کنندگان اشاره کرد که حتی سرویس های بهداشتی آب ندارند و با تانکر برای سرویس ها آب می آورند که آن هم به طور مداوم در دسترس نیست و شرایط بهداشتی سرویس ها هم قابل تحمل نیست. او گفت که لوازم بهداشتی، ماسک و الکل در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد. در این حال به گزارش وبسایت شرکت ملی نفت ایران، سیروس آقاجری، مجری طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میدانهای غرب کارون گفت تنها یک ماه دستمزد و مزایای کارگران پرداخت نشده است. شرکت پیمانکاری نفت و گاز اروندان رامپکو هم اعتراض کارگران را غیر واقعی نامید و گفت هیچ یک از کارکنان 6 ماه دستمزد معوقه طلبکار نیستند و اطلاعات مربوط به نبود امکانات رفاهی در تلمبه‌خانه نظیر آب مصرفی و یا رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی هم غیر واقعی هستند. در این گزارش اما اشاره‌ای به تهدیدها علیه کارگران معترض نشد. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد مشکلات کارگران پیمانکاری در مناطق مختلف ایران و اعتراض‌های آنها انتشار یافته است. 100 کارگر پیمانی شرکت کشت و صنعت کارون در استان خوزستان در مقابل ورودی این شرکت تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار خود از تأمین نیرو به قراردادی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران گفتند که در شرکت کشت و صنعت کارون بین نیروهای شرکتی و تأمین نیرو با پیمانکار تبعیض زیادی وجود دارد و حقوق آنها ضایع شده است. مدیر روابط عمومی این شرکت درباره مطالبات کارگران گفت آنها نیروهای پیمانکارند که بین 1 سال تا 8 سال سابقه کار دارند و مطالبه ای از شرکت کارون ندارند و دستمزد و مزایایشان به روز پرداخت شده است. روح الله رضازاده گفت که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و تامین نیرو در دستور کار شرکت کشت و صنعت کارون نیست و از آنان خواست مطالباتشان را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون در شهرستان شوشتر قرار دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از نمایندگان مجلس در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی ها و جلسات متعدد با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، به توصیف او نامه خلعیت از امید اسدبگی مالک فاسد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد شدید کارگران نیشکر هفت‌تپه، شماری از اقتصاددانان منتقد دولت و چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشت. کارگران خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت، واگذاریش به دولت و اداره اش با نظارت کارگران و یا واگذاری شرکت به خود کارگران بودند. اخبار مربوط به احتمال خلیت از امید اسدبیگی در شرایطی انتشار یافته که او همراه با تعدادی دیگر